چون شد که چون غرق است، که چون غرق است در بیچون. چه ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا کفی افیون.
چشمان خدا، نویسنده امیررضا مافی.
جناب محتسب،
آیا شیخ شهر ما نیز چون دیگر مردمان به دیدن دزد کاروان ها آمده است؟
کیست این پدر نیامرزیده؟ هی جوان، دستت را از روی صورت بردار تا تو را ببینم.
جناب محتسب، امانم دهید.
جرمانی که گزمه ها نگذاشتن چند قدم پیشتر این مردم به یغما رفته، استخوانهایت را بکوبند و جانت را بستانند.
دست از صورت بردار که روزگار مردم این شهر را سیاه کردی به سیرت پلیدت.
جناب شیخ مایلند چهره منحوس تو را ببینند. دست از رخ بگیر.
تو؟
معذورم جناب شیخ، تابه را ندارم که مردم مرا ببینم، خصوصا شما که در نوجوانی هرچه خوردم از سمات متبرکتان بوده.
لنگ بر من که از بر خانه خانم چون این کسی رشد کرده.
این جوان از کودکی که گرد یتیمی بر سرش نشست همواره مورد عنایت اهالی شهر بوده و حال مار در آستینشان شده.
من نمیتوانم بر روی هیچ حاضری نگاه کنم.
کاش تو را در کودکی رها میکردم تا در میان خرابه های شهر خوراک کفتاران و شغالان شدی.
مرا تا به دیدن نیست جناب شیخ، از اینجا ببریدم.
تمام مردم شهر آمدن تا ببینند کدام از خدا بیخبری خواب را بر چشمهایشان حرام کرده بود. نیک نگاهشان کن که چنین آواره و مبتلایشان کردی.
خطا کردم، مرا حد زنی، تعذیرم کنید، لکن در برابر دیدگان مردم قرارم ندهی.
مگر برای تو عزتی هست؟ مگر از فحشا و منکری فرو گذاشتی که حال تا به چشمان خلق را نداری؟
جناب محتسب، من از روی شیخ شهرمان خجلم و از دیدار مردمانم، نگاه اینها مرا خواهد کش.
تو به حکم محکمه قطعا خواهی مرد.
مرا از اینجا ببرید تا بیش از این به زجر رسوا نباشم. طاقت طعن و لعن اینان را ندارم. کاش مرا نمی شناختن.
بدا به حال تو که گرفتار شیطانی. از چشمهای مردمی میترسی که از پس فرو افتادن پرده ها تو را شناختند، اما در این سالهای پر از گناهت از چشمهای خدا نترسیده ای که از درون پرده هم تو را میبینند؟
آبروی مرا نریزی، رسوایم نکنی.
رسوا شدن در برابر مردم به ماه و سالی تمام میشود، اما رسوایی در برابر حق برای گناهکارانی چون تو همیشگی است. اف بر تو باد که نان خوردی و نام یافتی و خنجر از نیام برآوردی علیه مردمت. لعنت خداوند بر تو همیشگی است.
نبیا
شمسارم، جناب شیخ، شمسارم.
نیاید همین شرمت از خیشتن که حق حاضر و شرم داری ز من؟ چنان شرم دار از خداوند خیش که شرمت ز همسایگان است و خیش.
پریشان شده یه موی پریشان تو هم کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم. من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم. من سرکش به خدا رام و براه تو شدم. وای من هر نفست معجزه‌ای تازه کنم. عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کنم. من که آتش شدم به که تو دریا داری. بی سبب نیست که در ساحل من جا داری. ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور. آنچه خوبان همه دارم تو یک جا داری. آنچه خوبان همه دارم تو یک جا داری. زیبای تو و چشم سیاد ای وای. دل رو بایی و دل آرا و نگاد ای وای. لحن زیبای تو و چشم سیاد ای وای. دل رو بایی و دل آرا و نگاد ای وای. من که آتش شدم به که تو دریا داری. بی سبب نیست که در ساحل من جا داری. ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور. آنچه خوبان همه دارم تو یک جا داری. آنچه خوبان همه دارم تو یک جا داری.
اونم هست این داستان، شیشه های اضافه.
علی، علی با تو هم علی.
چی شده مویی؟
وایسته منم بیا.
باشه.
چقدر تو میری تو؟
حالا که وایسادم
بهتر. بذار یکم نفسم جا بیا.
باشه، وای میسم تو نفس جا.
از کجا دارم دنبالت میام؟
یعنی داشتی تعقیبم میکردی؟
نه بابا،
خودت الان گفتی، من نگفتی که داشتی دنبالم میومدی.
آره رفتم دم در خونتون.
خب
مادرت گفت که این طرفا میتونم پیدات کنم. داری کجا میری؟
مادرم که بهت گفته.
آره گفت داری میری سمت بازارچه.
آره تو هم با هم میان. قبل
بریم ببینم که این کیسه چیه.
شیشه.
شیشه؟ شیشه چی؟
شیشه خالی سس و عسل و اینجور چیزا دیگه.
خیلی خنده داره.
شیشه خالی خنده داره؟
شیشه خالی نه، کار تو خنده داره.
چه کاری؟
یه دقیقه واسه تو شیشه ها رو برداشتی از خونه تون بار زدی ببری بندازیش توی سطل زباله بازارچه. خب پسر خوب، جلوی مجتمعتون هم که سطل زباله هست.
آقا ما این شیشه ها زباله نیستن.
یعنی چی؟ من نگفته خالی هم.
گفته باشم اما نگفتم که زباله.
اصلا داری کجا میبریش؟
دارم میرم بدمشون به اون خانمی توی بازار چه ترشی میفروشه.
خب اینا به چه دردش میخوره؟
ازشون استفاده میکنه.
چه جوری؟
توشون ترشی میریز آقا مایی.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ حالا با هم میای یا خودم برم؟
معلومه که میام. اصلا از این به بعد منم شیشه خالیامونو جمع میکنم میارم میدم تو ببری بده به اون خانم ترشی فروشه.
باش. من بودو مستقازم این یک دو سه.
دلم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا. تو که جان منی، من از عطر تو یک سر سر هستم. بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. هوای تو باز دل من شده عاشق و دیوانه، پر از عطر تو شد همه گوشه کنار دل و خانه. زده فکر تو باز به سرم که بدون تو دل گیرم، تو همه سمنی من که بی تو و عشق تو میمیرم. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. وای من یارت شدم، وای بیمارت شدم، من به تو نزدیک تر هر دم گرفتارت شدم. وای بر دیوانگی، وای بر دلدادگی، چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل. We'll be right back.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزادی شاه رخمهر. بخش 15 مسجد ذو قبلتین. مسجد را بعد از احد زیارت میکنیم. وجه تسمیه این مسجد که قبلا به بنی سالم یا بنی سلمه معروف بوده است، به خاطر تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به کعبه است. این مسجد توسط انصار و پیش از هجرت رسول اکرم به مدینه ساخته شده بود و محراب آن به طرف مسجد الاقصا بود. یهودیان از پیامبر اکرم ایراد می گرفتند که اگر تو پیام‌آور دین جدیدی، چرا به سمت بیت المقدس به نماز می ایستی؟ در ماه رجب یا شعبان سال دوم از هجرت، هنگامی که پیامبر اکرم در این مسجد به نماز ظهر ایستاده بود، جبرئیل در رکعت دوم بر ایشان نازل شد و وحی گردید که
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
آنگاه جبریل شانه های پیامبر را تغییر جهت داد و پیامبر اکرم روی مبارک خود را از بیت المقدس به سوی کعبه برگرداند و به تبع ایشان مأمومان نیز چنین کردند، طوری که زنان در جلوی مردان قرار گرفتند و مردان جلوی پیامبر. رسول خدا دو رکعت نماز بعدی ظهر را به سمت مسجد الحرام خواندند و روایت در این زمینه متفاوت است. مسجد الاقصا، مسجد ذو قبلتین و مسجد الحرام تقریبا روی یک خط قرار دارند. ضلع شمالی مسجد ذو قبلتین به سمت مسجد الاقصا و ضلع جنوبی آن رو به مسجد الحرام است. موقعیت جغرافیایی مسجد ذو قبلتین بگونه است که این دو مسجد، یعنی مسجد الحرام و مسجد الاقصا، به طور تقریبی 180 درجه نسبت به آن اختلاف جهت دارد. مساجد سبعه. پس از زیارت مسجد ذو قبلتین به سمت مساجد سبعه حرکت میکنیم. در محل وقوع جنگ خندق یا احزاب، 7 باب مسجد قرار دارد. وجه تسمیه آنها به مساجد سبعه نیز همین است. نام این مساجد عبارتند از فهد، علی، فاطمه، سلمان، عمر، ابوبکر و عثمان. این مساجد در شمال غربی مدینه و در دامنه کوه سهل قرار دارد. مسجد فهد در مکان بلندی قرار دارد که رسول خدا در جنگ خندق در آن نقطه از خدا درخواست فتح و پیروزی در برابر دشمن کردند و خداوند دعای پیامبرش را اجابت فرمود و چنین بود که مشرکان در جنگ احزاب یا خندق شکست خوردند. مسجد سلمان کمی پایین تر از مسجد فرد واقع شده است. در مقابل این دو مسجد به فاصله تقریبی 50 متر مسجد علی و مسجد فاطمه قرار دارد. این دو مسجد چسبیده به هم است، اما متاسفانه در چند سال اخیر به خاطر تنگ نظری وهابی ها در مسجد فاطمه را تیغ کشیدند و به بهانه تعمیرات دروغین مانع ورود مشتاقان به این مسجد می شوند. مسجد قباء. بعد از زیارت مساجد سبعه راهی قباء می شویم تا اولین مسجد تاریخ اسلام را زیارت کنیم. مسجد قباء مسجدی است که خداوند درباره آن در قرآن چنین فرموده است: اسس علی التقوا، یعنی مسجدی که بنیاد آن بر پرهیزکاری است. این مسجد در دهکده‌ای قرار دارد که مقارن هجرت پیامبر به مدینه، طایفه بنی عمرو بن عوف در آن سکونت داشتند. مسافت بین این دهکده و شهر مدینه در آن زمان 3 کیلومتر بود که اکنون به خاطر گسترش شهر مدینه این مسافت کمتر شده است. پیامبر اکرم قبل از ورودش به یثرب یعنی مدینه 3 روز در این دهکده اقامت کردند تا حضرت علی و فواطم، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیر به آن حضرت در این مکان بپیوندند. حضرت رسول در این دهکده نخستین مسجد را در اسلام با دست مبارکشان بنا نهادند و فرمودند خداوند به کسی که در این مسجد نماز گذارد به ازای هر نمازش ثواب 1 عمره می بخشد. بعدها به خاطر استقبال فراوان مسلمانان از این مسجد، منافقین تصمیم گرفتند برای رسیدن به مقاصد خود مسجدی در نزدیکی مسجد قباء بسازند. قبل از عزیمت پیامبر اکرم به غزوه تبوک، آنها آمدند و به رسول خدا گفتند عده‌ای پیر و ناتوان قدرت رفتن به مسجد قباء را ندارند، اجازه بدهید مسجدی دیگر در این نزدیکی بسازیم تا آنها نیز بتوانند به مسجد بیایند و از ثواب نماز جماعت بهره‌مند شوند. حضرت رسول فرمودند صبر کنید، از جنگ برگردم آنگاه تصمیم میگیرم. همین که پیامبر اکرم عازم جنگ شدند، منافقین ساخت مسجد را آغاز کردند. وقتی پیامبر از جنگ بازگشتند با مسجد نوسازی روبرو شدند. منافقین به سوی پیامبر آمدند و از ایشان خواستند در این مسجد نماز بخواند. پیامبر قصد رفتن به مسجد می کند، اما وحی می شود که
والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه.
آنان که با خدا و پیامبرش از گذشته تا کنون در نبردند، مسجدی را برای آزار رسانی و کفر ورزی و جدایی انداختن بین مؤمنان و کمینگاه خود برگرفتند، سوگند می آورند که قصدی جز نکوکاری نداشتیم و خدا گواهی می دهد که آنان دروغ گویانند و در آن هیچگاه به نماز نیست. همانا مسجدی که از نخستین روز بر پرهیزگاری بنا نهاده شده سزاوارتر است که در آن به نماز بایستی. پیامبر اکرم که از جانب خداوند دریافت مقاصد شوم منافقین پشت این مسجد پنهان است، دستور تخریب مسجد را به مسلمانان داد و توطئه منافقین را خونسا کرد. گفته می شود تا سالیان پیش از بقایای این مسجد اثراتی دیده می شد و هر زائری که به مسجد قبا می رفت از کنار بقایای این مسجد نیز که به مسجد زرار معروف شد رد می شد و لگدی به سنگهای باقی مانده آن نثار می کرد تا در سبب تخریب آن سهیم شود. ریال‌های مرده‌ای که زنده شد. وقتی پدر بزرگم از دنیا رفت به سراغ صندوقچه فلزی او رفتیم تا میان خرت و پرت‌ها وصیت‌نامه‌ای چیزی پیدا کنیم، اما چیزی جز احرام، ساعت جیبی، لباس‌های شخصی و چند قطعه اسکناس قدیمی 267 ریال سعودی پیدا نکردیم. اسکناس‌ها که احتمال باطل شدنشان می‌رفت متعلق به آخرین سفر مکه او یعنی سال 1347 بود. و از آنجا که من علاقه زیادی به نگهداری سکه و اسکناس‌های خارجی داشتم، با کسب اجازه از مرحوم پدرم آن را نزد خود نگه داشتم. سال گذشته که به عمره سفر کردم آن را با خود آوردم و به صرافی های مدینه نشان دادم، ولی هیچ یک از آنها تمایلی برای تبدیل اسکناس ها نداشتند. این بار به بانک الاهلی رفتم و آنها مرا به مؤسسه النقد العربی السعودی راهنمایی کردند. در آنجا به ازای هر ریال سعودی ریال رایج مملکت خود را به من پرداختند. گرچه بعضی از دوستان که حدس می زدند اسکناس ها عتیقه است و بعدن گفتند آنها را ارزان از دست دادم و عرب ها سرم کلاه گذاشتند. هرچی باشد بهتر از این بود که اسکناس ها در صندوقچه پدر بزرگم بپوسند یا طعمه مردانه ها شوند. بالاخره این اسکناس های مرده را زنده کردم و با آن کلی سوغاتی خریدم و داغش را به دل مردانه ها گذاشتم. خرید سوغاتی. همراه دو تن از دوستان راهی بازار می شویم تا مقداری سوغاتی و یادگاری بخریم. چیزی که در بازارهای مکه و مدینه برایم جالب به نظر می رسد انبوه وسایل عبادت ساخت چین، تایوان، کره و ژاپن از قبیل جانماز، تسبیح، قبله نما و دستگاه ذکر شمار به صورت مکانیکی و دیجیتالی است. تنها چیزی که در این بازار محصول عربستان به نظر می رسد خرما، چوب‌های مسواک و آب معدنی است که به لطف دستگاه‌های آبشیرین‌کن خارجی و املاح وارداتی در این کشور تولید می‌شود. در میان تحفه‌های این دکان و آن دکان یک دستگاه ذکر شمار مکانیکی می‌خرم. در دست گرفتنش به خود